بسم الله الرحمن الرحیم. نامه‌های عرفانی، دفتر سوم، مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. نامه 110، راز بلاغت آثارم، صفحه 56. 1. من پیام‌آور قیامت کبرا و لقاء الله هستم و این است محور پیام و رسالت آثار من. دعوت برای دیدار با خدا در همین جهان و گزارش شرایط و علایم قیامت در عصر ما. 2. و خود من نخستین کسی در این دورانم که قیامتم برپا شده و به دیدار پروردگارم نائل آمدم و لذا دعوت من امری حتمی و یقینی و شهودی و نقد و حی و حاضر و اساء است و این است راز بلاغت و رسوخ پیام و آثار بنده در قلوب مخاطبان. 3. من از بهشت دیده و قیامت دیده و خدای دیده سخن گفتم و لذا آثارم جملگی شهودی و بصری است و درکش نیازی به استدلال و سواد و علم و فلسفه ندارد. 4. هر که خداوند را دیدار کرد جمال ذات انسان را دیدار کرده است و چون کلام بنده برآمده از این دیدار است پس تا ذات مخاطبان رسوخ می کند و این است که کلام من رساترین و راسخترین و نوریترین و نافذترین کلامی است که در کل تاریخ بشر مدرن پدید آمده است. کلامی که از ذات برآمده و بر ذات می نشیند و لذا کلامی قیامت آفرین است و چشم ذات را می گشاید و برای دیدار با جمال ذات مهیا می سازد. 111. مقصود دین. 1. در قرآن کریم می خوانیم که آنان که تقوا پیشه می کنند خداوند تعلیمشان می دهد. پس علم به مثابه اجر و حاصل تقوا است. پس تقوای بدون علم اصلا تقوا نیست بلکه زهد ریایی است. 2. متاسفانه در اندیشه غالب بر اکثریت روحانیون و علمای دینی ما علم و حکمت و معرفت ارزشی ندارد و اگر هم دارد ارزشی ثانویه و حاشیه است، در حالی که در کل قرآن کریم و احادیث نبوی و علوی معرفت هدف دین است و عبادت برتر محسوب می شود، چرا که همانطور که خداوند در کتابش می فرماید انس و جن را نیافریده الا برای پرستش، یعنی پرستش هدف خلقت انسان است و این پرستش غریزی و کورکورانه از جنس عشقهای دنیوی و جنسی نیست. پرستش خدا جز به واسطه معرفت درباره او ممکن نیست و مابقی ریاکاری و نفاق است و اصلا خدای نادیده‌ای که به اندازه کافی شناخته نشده باشد چگونه قابل پرستش می شود؟ پس پرستش تماماً از جنس معرفت و شناخت انسان درباره خدا در عالم هستی است. 3. و تقوا که هدف شریعت است خود به خود نمی تواند ارزشی یابد الا اینکه منجر به علم و معرفت شود که به عشق الهی منجر گردد و پرستش خالصانه و عارفانه حاصل آید، وگرنه تقوای بدون علم و حکمت و عرفان فقط زهد ریایی و منافقانه است و دعوی قداست در مقابل خداوند. پس تقوای بدون معرفت میتواند عین ابلیسیت شود. پس تقوا قرین علم و عرفان است و جاهل را تقوایی نیست. 112. سر الاسرار زندگیم. 1. اگر بخواهم از بزرگترین و سرنوشت سازترین نعمات دنیوی خداوند به خودم سخن بگویم، بی تردید بیماری من است که از بدو تولد تا به امروز با من بوده است. به استثنای 10 سال از زندگیم از حدود 20 سالگی تا 30 سالگی. 2. این بیماری که در طول عمرم مستمرن تغییر کمی و کیفی داشته و هیچ نامی هم نمیتوانم بران بگذارم، به مسابه وحی بدن من موده است و همواره مرا از دنیا و اهلش دور نموده و در مواقع سرنوشت ساز اصلاح و حراستم کرده است که بدون آن حتما به خطا میرفتم و چه بسا گمراه میشدم. 3. این بیماری که در طول عمرم به تدریج حادتر و شدیدتر شده است، به خصوص طی این 10 سال اخیر، دائما مرا بر مرز بین مرگ و زندگی نگاه داشته است تا آن خط بین بود و نبود را دریابم و بر آن مقیم باشم و مرزبان وجود و عدم شوم و مظهر یگانگی بود و نبود. 4. و علاوه بر این، بهترین آثارم در شدیدترین و بدترین شرایط بیماریم پدید آمدند و به خصوص طی این 3 سال اخیر مرا وادار نمود تا خودم را معرفی کنم و اسرار نهان زندگیم را برای مردم بازگو نمایم. 5. هرچی که به خداوند نزدیکتر شدم و او را در خود یافتم، این بیماری هم در من شدیدتر و مقیمتر شده است. 6. این بیماری مرا به سوی مردم فرستاد و در این حال مرا از ابتلای به مردم مسون داشت. 7. این بیماری سنگ صبور من نیز بوده است در میان خلق و ملامتها و مصائب و خیانتها. 8. این بیماری غیر خدا را از وجودم زدود. 9. اگر بیمار نمی بودم، نه من تا به تحمل خلق را می داشتم و نه کسی شهامت نزدیک شدن به من را پیدا می کرد. 10. این بیماری از کودکی تا 40 سالگی به صورت درد در من خود نمایی می کرد و از زمان دیدارم با او تبدیل به لرز و تب شد که ادامه دارد. 11. بایستی این بیماری حیرت آور و جادویی را حضور ربوبیت خداوند در تن و جانم بدانم و تجسم بلی خداوند به این بنده که عین بلای اوست که در خدمت به خلق رخ نموده است و لذا هرگاه که از خلق او جدا می شوم، این بیماری هم از من جدا می شود. پس این بیماری نشان عشق و علامت عهد بین من و اوست در باری خلق او. پس من چگونه گویم این درد را دوا کن؟ 12. خدمت به خلق مستلزم ورود در دوزخ است و در دوزخ زیستن و این است راز تب من. 13. هر که او را دیدار کرد یا در جنت حضورش تا ابد میماند و یا با او نرد عشق میبازد و برای رضای او جنت را رها نموده و به دوزخ میرود تا خلق او را به سوی او بخواند و مشتاق دیدارش سازد و من دومی را برگزیدم که سنت محمد و آل محمد است. این اساس عدل و امامت است که بر عشق استوار است و این سیر حق است با حق و در خلق. 14. و اینک پس از 15 سال از دیدارش به غایت سیر حق در خلق رسیدم و آخرین حرکت را در آغاز بهار 1389 آغاز می کنم که همانا سیر حق است با حق و در حق و این عرصه تقیه کامل است که به معنای پنهان شدن از چشم خلق است که ویژه دوران غیبت است، یعنی حضور در خلق ولی پنهان از چشم خلق، و این مذهب امامیه است در عرصه غیبت آخر الزمانی، و این حق بودن محض امام است که در بیان فلسفی همان مرتبه هستی فی نفسه است، هستی در خیش و از خیش و برای خیش، و این خیش همان خداست. این مقام توحید ظاهر و باطن است و مصداق این شعر که حدود 15 سال پیش بر قلم من جاری شد که اینک محقق می شود. ای مهدی صاحب زمان، بگذار و بگذر از زمان، شو غرق اندر لا مکان، سبار شو سبار شو. تا زمانی که امام غایب است، اولیای او هم باید غایب باشند. 15. و شاید این پایان بیماری من باشد، پایان حق پرستی من در خلق و خلق پرستی من در حق. 16. اکثر دعاهای من به درگاه حق به واسطه بیماری هایم اجابت شده است. این بیماری من بود که مرا به خدا رسانید و باز به سوی خلق بازگردانید و باز در خلق چشم خدا بینیم بخشید و آنگاه مرا از خلق منزه ساخت و در خلق مقیم مقام خلافت اللهیم نمود، و این عرش تنهایی و احدیت و صمدیت است که طی مدت 1 چله از 20 اسفند 1388 تا 30 فروردین 1389 در شهر آمل محقق گردید به قدرت این بیماری. این چله در ظلمانی ترین شرایط اجتماعی تمرین غایب شدن بود پس از 50 سال جهاد برای ظهور مهدی و مسیح. 17. این بیماری موتور محرکه همه مهاجرت هایم نیز بوده است و نیز پالایشگاه روابط من با دیگران. 18. این بیماری با واقعی نزول روح در دازگاره در سال 1372 وارد عرصه جدید شد و به صورت تب و لرزهای عجیب در آمد که هیچ شباهتی به تب و لرزهای قلم رو به پزشکی ندارد. لرزهای حاصل از نزول روح و تبهای حاصل از عروج روح. 19. مدت ها به طول انجامید تا حق و معنای این بیماری را به یقین دریابم و آن را با دل و جان پذیرا شوم، و بلکه به گونه ای از آن می گریختم، هرچند نه به شیوه پزشکی و درمانی رایج، و از باب این جهل و غفلت عذاب ها کشیدم، هرچند که در گریزمیز عملا همواره مرید اراده حق بودم و از این بابت او را سپاس و شکر میگویم که کفر و جهنم را تبدیل به نور هدایت و ربوبیت من نمود. 20. اینک به چاه غیب مهدی باز میگردم. این رجعت نیز به یاری بیماری ممکن شده است تا زمانی که زمان ظهور فرا نرسد و بشریت پذیرای حق انسانی خود نشود، هر تلاشی برای ظهور خود یک ظلم و معصیت کبیر است، همچون تلاش جبری برای نجات جوامع به شیوه های تروریستی آنگونه که در عصر جدید رایج بوده است. 21. امام و امامت وجود را یافتم و بر آستانه ظهور موعود قرار گرفتم، ولی هنوز زود بود، ولی مجموعه آثارم بذر فرهنگ عدالت و معرفت و امامت و نجات و ظهور را در بشریت می پراکند و این دوران غیبت را به زودی به پایان می برد. تا آن روز بدرود. هنوز عصر تقیه به پایان نیامده است. بیماری های من حاصل اصرار من در نجات و ظهور قبل از موعد بوده است. 22. و بدین گونه است که بالاخره خلق را به حق وانهادم و از عرش خلافت خلق فرود آمدم و باز نشستگی با شکوه خود را آغاز نمودم و به مقام هستی محض پیوستم، آنجا که هستی به خودی خود در خود و برای خود کفایت می کند و این مقام هو است که مقام پروردگار در عرصه قبل از خلق جهان است. تا کنون بر جای او نشسته بودم و زین پس او بر جای من است و من به هو پیوسته است. یا من هو. 23. آری، می‌بینم که آتش نفس مردم از وجودم در حال رخت بربستن است و تب چندین ساله‌ام در حال فروکش کردن است. 24. دیگر از برکات این چله نگارش کتاب مبانی هستی شناسی عرفانی است که کتابی دیگر است و برای نخستین بار یک کیهان شناسی عرفانی قرآنی، آن هم به زبان عامیانه و بر مصادیق انسان مدرن تبیین می شود که در حقیقت قیامت شناسی است در زمین و زمان و جهان امروز. 113. جهانبینی قرآنی. 1. زمانی بود که زمان نبود، زیرا مکانی و جهانی و انسانی نبود، هیچ چیزی نبود و حتی خلع هم نبود، یعنی جایی نبود، ولی خدا بود. 2. درک وجود خداوند فقط و فقط در چنین موقعیتی که بر حسب شناخت محسوس بشری مترادف عدم است، شناختی حقیقی است. 3. پس انسان از حیث شناخت محسوس خیشتن به میزانی که به عدم نزدیک می شود، به حضور و وجود خداوند نزدیک می شود و این است که در قاموس عرفان اسلامی جستجوی خداوند و سیر الالله را عین سیر وادی فنا نامیدند و گویی که خدا عین فناست، یعنی وجود حقیقی و مطلق عین عدم می نماید در منظر شعور محسوس بشری و این یگانگی بود و نبود است در منطق توحیدی و عرفان اسلامی. 4. و پروازه هست که این یگانگی بود و نبود مطلقاً به معنای تساوی وجود و عدم نیست، بلکه بدان معناست که وجود در ازل به گونه ای بود که ذهن محسوس بشری آن را عدم می‌پندارد، در حالی که هستی محسوس چیزی جز تجربه و درک انسان از نابود شدن نیست و نابودن هم ممکن نیست. 5. یعنی انسان به میزانی که به عدم نزدیک می شود، به وجود فوق حسی و مطلق و یک دانه و ازل و ابد نزدیک می شود. 6. یعنی وجود الهی و حقیقی و مطلق و یگانه و جاوید که برتر از کون و فساد و تغییر و تبدیل است و فوق زمان و ورای مکان است، در قلمرو به شناخت محسوس و ذهنی بشر به عدم میماند، ولی عدم نیست بلکه از درب عدم رخ می نماید و این اساس منطق دینی و اخلاقی و عرفانی و معنوی بشر است. 7. در قاموس مذهب و از جمله اسلام و قرآن آنچه که دنیا نامیده می شود که قلمرو به تباهی و فریب و ستم بشر است، همان عرصه ادراک محسوس است و همه محسوسات بشری که دین پیامبران الهی امر به پرهیز از آن نموده است، که این امر موسوم به تقوا می باشد که اساس و محور همه شریعت ها و اخلاق دینی است، یعنی پرهیز از جهان محسوسات و شناخت محسوس و قضاوت ها و باورها و آرزوهای محسوس. و این همان دعوت به تقرب الالله می باشد و سیر وادی فنا که همان نبرد بر علیه حس پرستی و شناخت حسی است. نبرد بر علیه آنچه که در قلمرو به ادراک حسی بشر وجود نامیده می شود. ولی وجودی مجازی و فریبنده است که محکوم به عدم می باشد. 8. پس تقوای عرفانی همان نبرد بر علیه منطق و شناخت و علوم محسوس است و این اساس معرفت شناسی دینی و اسلامی می باشد. 9. و اما این جهان و هستی محسوس بشری چیست که بایستی نسبت به آن تقوا پیشه کرد تا به سوی هستی مطلق و حقیقی هدایت شد؟ زیرا قرآن کریم می‌فرماید که حیات دنیا بازی و بازیچه‌ای بیش نیست و حیات حقیقی پس از مرگ آغاز می‌شود که حیاتی فوق محسوس است. 10. خداوند در ازل وجود غیر موجود داشت و همچون ایده محض بود، یعنی وجود مطلق به مانند یک احساس محض بودن و همین، ولی اراده کرد که وجودش را موجودیت بخشد و خود را عیان و محسوس سازد و معرفی نماید، و بدین گونه بود که جهان محسوس و عالم طبیعت و کائنات و هفت آسمان را خلق نمود تا از بطن و متن آن آشکار شود. 11. پس کائنات یعنی جهان محسوس اسباب ظهور خداست، ولی آدمی به دام این اسباب افتاده و آن را می پرستد و هدف از این جهان را فراموش می کند مگر این که نسبت به این جهان تقوا پیشه کند. 12. و اما انسان در این جهان چه کاره است؟ انسان همان کانون و ظرف ظهور خداوند در جهان است و این همان مقام خلافت اللهی انسان است، یعنی جانشینی خدا در انسان و انسان بر جای خدا. 13. پس انسان رسالت دارد تا خداوند را از وجود خیشتن آشکار کند و بشناسد و بشناساند، و این مقصود خدا از خلقت عالم و آدم است و هدف دین او نیز همین است، یعنی انسان بر اساس احکام دین خداست که میتواند محل ظهور خدا شود. 14. طبق کلام الهی در قرآن آشکارا درک می کنیم که خدا و انسان در یک رابطه وجودی و بر اساس یک یاری و عشق و همکاری متقابل است که مقصود خداوند از خلق جهان را محقق می سازند. یاری کنید مرا تا یاری کنم شما را. 15. پس رسالت ویژه انسان تلاش جهت ظهور خداوند از خیشتن است، یعنی انسان فقط به این مقصود خلق شده است و ما بقیه فعالیت ها و آرزوهای بشری مادون شأن انسانی انسان است و حیات حیوانی و نباتی و جمادی او محسوب می شود. 16. پس هر راه و رسم و تلاش و عملی که در مسیر این مقصود الهی نباشد، کفر و گمراهی و ظلم و گناه محسوب می شود و در دنیا و آخرت موجب خسران و عذاب است و قلم رو به پیدایش دوزخ می باشد. 17. پس کل کائنات اسباب و کارخانه ایست که انسان به واسطه آن موفق به ظهور خداوند از خیشتن می شود. ولذا همه قوانین ذاتی در جهان هستی بر این امر استوار است و انسانی که در این راه نباشد با قوانین حاکم بر جهان هستی در تضاد می افتد و دچار زجر و هلاکت می شود و این زلالت و ظلم و معصیت است. 18. در قرآن درک می‌کنیم که خداوند کل جهان هستی را ذاتاً به تسخیر انسان درآورده است تا به یاری آن بتواند به مقام خلافت اللهی برسد و مظهر پروردگار باشد. بنابراین انسانی که در این راه نباشد نه تنها جهان هستی از تسخیر اراده اش خارج می شود بلکه خودش به تسخیر و دام جهان می افتد و هلاک می شود و این ابتلای به دوزخ جهان است. 19. آنچه که دین اسلام را به کمال و ختم نبوت رسانیده است همین تحقق امر خلافت انسان و خدا در جهان است که امامت نامیده می شود. ولذا امامت دین آخر الزمان و کمال و مقصود دین خداست. 20. ظهور خدا از انسان همان حقیقت توحید است که به معنای یگانگی انسان خداست یا یگانگی خالق و مخلوق. ولذا توحید گوهره ذاتی دین خداست. 21. بیان معرفت شناسانه توحید همانا یگانگی بود و نبود است که ذکرش رفت. بود که خداست و نبود هم انسان است. 22. خلافت هم نشستن بود بر جای نبود است یا ظهور وجود از عدم. 23. عدالت که اساس امامت است همانطور که عدل و امامت دو رکن مذهب تشیع و اسلام علوی است به معنای واقعه ظهور خدا از انسان است و تلاش انسان برای تحقق این واقعه. ولذا انسانی که در این راه نباشد طبعاً در مسیر ظلم قرار می‌گیرد، زیرا به هستی خود ظلم می‌کند و حق وجود خود را انکار و پایمال می‌نماید و تن به حیات حیوانی و نباتی و جمادی می‌دهد و این کفر است که به معنای انکار این حق الهی انسان است. 24. هر ایده یا عمل، هر فرد یا گروه و هر پدیده و جریانی که مانع تحقق این هدف الهی در انسان شود و انسان را از این راه باز دارد در قلمرو به ظلم و ظلمت قرار دارد و دشمن خدا و انسان است. 25. انسان تنها موجود حامل روح خداست. اگر این روح در تن خیش قرار گیرد و با تن یگانه شود، مقام امامت رخ نموده است و این است عدل وجودی که به معنای تعادل تن و روح هم می باشد. 26. پس هر آنچه که روح آدمی را از خیشتن خیش او بیگانه سازد، عنصری ضد انسانی و ضد الهی است و این عین ظلم است. 27. پس هر فرد یا گروه و اندیشه و جریان و عملی هم که موجب از خود بیگانگی انسان شود، ظلم به انسان کرده است و کافر و خصم خدا و انسان است. 28. انسان ذاتاً خلیفه خداست، یعنی بر جای خدا نشسته است به شرط این که در خیشتن قرار گیرد و با خدایش یگانه شود که عین یگانگی با خیشتن است. 29. هر آنچه انسان را از خیشتن غافل سازد موجب گمراهی و ظلم است. بازگشت به خیشتن خیش همان رجعت به سوی خداست و حرکت در مسیر عدالت است. 30. هر ایده و عمل و فرد یا گروهی که مردم را به ذلت و اسارت و ریا بکشاند و وادار به دروغ و خیانت کند ظالم و کافر است. 31. هر جریانی که آزادی اندیشه و استقلال عمل را از مردم سلب نماید ظالم است، زیرا روح مردم را به بند می کشد و وادار به از خود بیگانگی می کند که همان دروغ و ریا و خیانت است به خیشتن. 32. اندیشه و احساس دوبال پرواز روح است. هرچه که آزادی و استقلال اندیشه و احساس مردم را به بند کشد ظلم و کفر است. 33. آدمی یا باید خود امام باشد و یا در خدمت امام باشد تا با قوانین و نظام جهان هستی و حیات خیشتن همسو و موافق گردد و صالح شود، یعنی به صلح با هستی برسد که همان صلح و اتحاد با خداوند است. 34. پرستش خدایی که در بیرون از وجود انسان است اساس مذهب کفر و شرک و نفاق است و این بدترین ظلم پنهان در لباس دین است. 35. خودفروشی به قصد کسب امور دنیوی اساس ظلم عمومی بشر به خیشتن است. 36. هر که دیگران را به خود فروشی بکشاند ظالم است. 37. هر که عقیده خود را به دیگران تحمیل کند ظالم است، زیرا او را از خود بیگانه کرده و از خدایش دور نموده است. 38. عادل بودن یعنی خود بودن و با خود یگانه بودن. و هر که موجب بی خودی مردم گردد و مردم را به دروغ و ریا بکشاند ظالم است، به خصوص که این تلاش تحت عنوان دین باشد که اشد ستم است. 39. اگر دروغ و ریا ام الفساد و محور و اساس همه گناهان است، به دلیل آن است که انسان را از خود بیگانه می سازد و از عدالت دور می کند و ظالم می سازد و از خدا بیگانه می کند. 40. دنیا پرستی علت العلل دروغ و ریا و از خود بیگانگی انسان است و لذا اساس مظالم است. ولذا همه مکاتب و جریانات دنیا پرست در قلمرو به ظلم و کفر قرار دارند. 41. پرستش علوم محسوس یعنی فنی اساس دیگری از ظلم و کفر بشر است. 42. تنها علمی که موجب عدالت و هدایت بشر است علم معرفت نفس می باشد، زیرا ذهن بشر را از اسارت علوم محسوس نجات می دهد. 43. معرفت نفس ذهنیت محسوس بشر را به آستانه عدم می رساند و از این آستان است که آدمی با حواس خود به درک وجود مطلق فوق محسوس نائل می آید. 44. تنها صورت و موجود جاودانه در جهان محسوسات که غایت و هدف و کمال کائنات است همانا صورت انسان است که ظرف ظهور جمال خداست. 45. و در این حال همه حواس بشری نیز در صورت او جای دارد و صورت انسان صورت حواس او نیز هست. پس تنها ارزش جاوید محسوسات بشری همانا رسیدن به ارزش و جمال ذاتی منشأ این حواس است که جمال انسان است که محل تجلی جمال خداست. 46. پس جمال انسان که قلمرو به عشق است، قلمرو به تحقق کمال عدالت نیز هست، یعنی عشق کارگاه کمال عدل است. 47. این عشق در این حال همان عشق حواس و غایت درک حسی انسان است که آستانه تحقق عدل و امامت است. 48. پس عدل و امامت در جریان عشق به جمال انسانی رخ می‌دهد که مظهر پروردگار است، همچون عشق به جمال محمد صلی الله و علی علیه السلام و امامان و اولیا و عرفای حقه. 49. مبارزه برای حفظ و حراست از عزت و شرف و الوهیت وجود خیشتن که قلمرو ظهور حق است، این مبارزه برای عدالت است. 50. و یاری دادن به طالبان این عدالت نیز عدالتی دیگر و برتر است که معلول عدل وجودی در خیش است، زیرا انسانی که خود به درجه ای از عدالت وجودی خود نرسیده باشد، در جریان نبرد بر علیه ظلم دیگران به دام ظلم می افتد و چه بسا در خدمت ظلم قرار می گیرد. هرچند که نبرد بر علیه ظلم وجودی و ظلم جامعه در همه حال جریانی واحد است، یعنی کسی که بر علیه ظلم وجودی خود نبرد می کند، ظالمان به نبرد بر علیه او برمی خیزند، زیرا ظلم جریانی واحد است، چون نفس بشری امری واحد و جهانی است. هر که نفس خود را از اسارت ظلم برهاند، حلقه ای از کارگاه ظلم جهانی را پاره کرده و این عدل را به جهانیان می رساند. هر که عرش خدا را در وجود خود برپا کند، قیامت دوران خود را برپا می کند و بشریت را به سوی خدایش به جهش و جنبش وامی دارد. 51. تلاش برای معنویت و الحاق به خیشتن و رهایی از اسارت جبرهای بیرونی همان تلاش برای عدالت است. 52. و تلاش برای معرفی عدالت و حق انسان و به خدا آوردن مردمان و ترغیب آنها در رهایی از اسارت‌های بیرونی و مادی، برترین و اساسی ترین جهاد برای احیای عدالت و حقیقت انسان است. 53. پس تقوا اساس عدالت عملی است و معرفت نفس هم اساس عدالت نظری است و این دو بدون یکدیگر به عدالت منجر نمی شود. 54. تقوا یعنی پرهیز از دنیا و اسارت‌های دنیوی و تقرب به معنای بازگشت به خیشتن خیش دروی واقعه عدالت و حقیقت انسان است. 55. انسان بی تقوا در آزادی‌های خود به دام دنیا و مظالم می افتد. پس آزادی و تقوا دروی حقیقت عدالت است. 56. اگر وجود آدمی به استقلال نرسد و در سمت استقلال و خودکفایی نباشد، از آزادی به عنوان سقوط در جبرها بهره می جوید. 57. و استقلال در عمل جز به واسطه تقوا ممکن نمی شود. 58. عدالت همان وقوع فردانیت است در معنای عرفانی و وجودیش. 59. انسان تا فرد نشود عادل نمی شود، یعنی بر جای خیشتن قرار نمی گیرد و خودش نمی شود. انسان بی خود انسان تجاوزکار و ظالم است و ظلم پذیر. 60. آزادی و استقلال همان احدیت و صمدیت ذات انسان است و این دروی واقعه عدالت است که وقوع موجودیت الهی انسان است. 61. وجود الهی در منظر ادراک محسوس بشری عین عدم می نماید. پس عدالت که وقوع خلافت انسان بر جای خداست به معنای استقرار آدمی بر عرش عدم است و عدم پذیری، و این عدالت است به معنای تعادل وجود و عدم یا یگانگی بود و نبود. 62. آزادی به معنای آزادی انسان از اسارت جهان محسوسات است و رسیدن به وجودی مستقل از هستی مادی جهان که مقام استقلال است و وقوع عدالت و الحاق به ذات هستی و استقرار بر عرش وجود الهی. 63. فقط در چنین راستا و بر اساس چنین حقیقتی است که رزق حلال حاصل می آید. پس نان حلال هم معلول تلاش انسان در آزادی از اسارت هاست. 64. عدالت اقتصادی و اجتماعی نیز معلول این عدالت وجودی است، زیرا فقط موحدین وجودی هستند که با هم برابر و برادرند، زیرا یگانند. انسان تا یگانه نشود وجود نمییابد و تا وجود نیابد عادل نمیشود.